با سلام خدمت دانشجوی گرامی، مبحث امروز نقد و بررسی علم و فلسفه است. همانطور از مطالب قبلی که در مورد فلسفه و علم گفتیم، نه فلسفه رو میتونیم برای جلوه دادن بیشتر پوشش علمی داد یا به دلیل غیر تجربی بودن رد کرد و نه علم رو میتونیم با روش عقلی فلسفی تغییر بدیم. تعریف علم و فلسفه. علم در لغت و اصطلاح معانی متفاوتی داره. گاهی معنای مطلق دانستن، آگاهی، وقوف و اعتقاد یقینی مطابق با واقع در مقابل جهل به کار رفته است. گاهی نیز در نگاه منطقی بر مجموعه قضایا و قوانین منظمی که بر اساس یک موضوع خاص و برای تأمین هدف واحدی گرد هم آمدن اطلاق میشه. اصطلاحاتی همچون علم تاریخ، علم لغت، علوم عقلی، علوم تجربی از قبیل آنهاست. اصطلاح رایج امروز علم یعنی همون علم تجربی در مقابل فلسفه است. به مجموعه از قضایای حقیقی اطلاق میشه که تنها از راه استدلال ریاضی یا تجربه و آزمایش حسی قابل اثبات باشه. ریاضی، فیزیک، شیمی مصادیق این معانی علم هست. این کاربرد صرف یک نامگذاری که بر اساس دایره معرفت یقینی به امور حسی و تجربی محدود می شود، تنها بر این اساس علم در مقابل فلسفه کلام و مانند آن قرار می گیره. فلسفه گاهی شامل همه علوم حقیقی شده است و گاهی بر معرفت غیر تجربی شامل منطق و شناخت و هستی شناسی، خداشناسی و اخلاق و سیاست اطلاق میشه. فلسفه به معنای هستی شناسی است و سخن از مفهوم وجود و واقعیت است که به تعبیر دیگر موضوع فلسفه موجود میباشد. بونژه در تعریف خود از فلسفه، فلسفه معاصر را ترکیب از نظام‌های منطق، علم معنایی، معرفت شناسی، هستی شناسی و علم اخلاق می‌داند و به دیگر معنا بر همان اصطلاح معروف پوزیتوستی باقی می‌ماند. پوزیتوستی یعنی اثبات‌گرایان. تقابل علم و فلسفه ربطی به شناخت شناسی نداره و به دیگر سخن از این تقابل نباید چنین استفاده کنیم که هر چیزی که تجربی باشه علمیه به معنای صحیح بودن است و هر چه غیر تجربی باشه غیر علمی به معنای غیر صحیح بوده است. قلم روی روش فلسفی و روش تجربی به طور کامل از هم جداه. اگه یه فیلسوف سالهام زحمت بکشه قادر نخواهد بود که با روش فلسفی علوم طبیعی رو از این دیدگاه مطالعه کنه و در مقابل تحلیل امور غیر مادی هم هرگز با تجربه امکان نداره. نمیتونیم مثلا در آزمایش‌های تجربی روح را رد یا اثبات کنیم و همچنین امور مادی و غیر مادی رو میتونیم هم از حیطه علمی و هم از حیطه فلسفی مورد بررسی قرار بدیم. مثلا میتونیم روان را هم در علم مورد بررسی قرار داد و از آثار و ویژگی‌های اون بحث کنیم و هم در فلسفه مطالعه کنیم و اصل وجود یا عدم اون را تحلیل کنیم. علاوه بر فلسفه به معنای هستی شناسی، فلسفه‌های دیگری نیز وجود داره که وظیفه اونها نه شناخت قوانین هستی که بررسی مبانی یک علم خاصه. بدین فلسفه ها فلسفه مضاف گویند. فلسفه روانشناسی میتونه یکی از این نمونه ها باشه. فلسفه و علم برخلاف تفاوت در موضوع روش تحقیق و قلمرو میتونیم میتواند به یکدیگر یاری برسونه. برای نمونه علم مقدمات تجربی مباحث عقلی را فراهم بساز و فلسفه مسئولیت اثبات زیربناها و مبادی تصدیقی علوم را بپذیره. مسئله تن و روان. دانشمندان امروز بررسی کردند و به این نتیجه رسیدن که سخن از انحصاری بودن چیزی نیست، بلکه اصرار بر این نکته است که باید برای جلوگیری از هم ریختگی مباحث، یعنی همان امری که نویسنده محترم نیز از آن رنج میبرد، قلمرو و روش هر بحث را به روشنی بیان کنیم و هر موضوع را در میدان خاص خود و با روش مناسب آن مطالعه و بررسی کنیم. درباره ارتباط تن و روان باید مرز فلسفه و علم و گنجایش بحث در مورد هر یک از آنها را مشخص کنیم و در چارچوب روش علمی قرار می گیرند و با ابزار تجربی و قابل مطالعه مورد بررسی قرار می گیرند. اصل تعامل فلسفه و علم. به گفته بونژه، هرچه ما از این تعامل پنهان فهم روشنتری داشته باشیم، بهتر میتونیم آنها را در جهت منافع طرف مقابل کنترل کنیم. نتیجه چنین کنترلی داشتن علم و فلسفه خواهد بود که در مسیر یک نواخت حرکت کند و بینش زاینده به یکدیگر ببخشد. فلسفه و ارتباط واقعی میان آنها توجه شایسته شده است. فلسفه روانشناسی به دلیل اینکه پایه‌های فکری روانشناس را شکل می‌بخشد، به تعبیر بونژ منبع الهام آنها خواهد بود. ارتباط فلسفه و علم روانشناسی می‌تونه باعث پویایی بهتر بشه و به طور کلی امری مثبته. ما اینجا سه بخش را در مورد این موضوع توضیح میدیم. بخش اول کمک فلسفه به علومه، که فلسفه میتونه باعث اثبات وجود موضوع علم و اثبات برخی پیشفرض‌ها همچون امتناع تناقض و اصل علیت و نیز ضرورت و کلیت قوانین علمی خلاصه شود. کار اصلی فلسفه علم و در اینجا فلسفه روانشناسی اینه که با توجه به یک واقعیت موجود، یعنی با توجه به علم موجود، اصول و مبانی آن علم را تبیین کند. تبیین ماهیت و حقیقت موضوع هر علم نیز کار فلسفه، چنان که بحث از عوارض ذاتی موضوع کار علم می باشد. تبیین این که روان مجرد است یا مادی وظیفه اصلی فلسفه است. بخش دومم کمک علم به فلسفه می باشه، که علم در مسائلی که راه حل عقلی محض نداره و برای اثبات آنها باید از گزاره‌های علمی استفاده کرد. این رابطه را میتونیم در شکل‌های طرح مسئله جدید، کمک به حل مسئله فلسفی از طریق تهیه زمینه‌ها و موضوعات جدید برای تحلیل‌های فلسفی و اثبات مقدمه تجربی برخی براهین و نیز تعیین مصداق برای مفاهیم به کار رفته در فلسفه مشاهده کنیم. به گفته بونژه، بیشتر فلسفه‌های روان از آخرین تحقیقات روانشناختی دورند و بر دو نکته تاکید داره. اول، چنین نیست که همه راهها به علم تجربی پایان یابند، و دوم اینکه در آن دسته ها از مباحث عقلی که نیاز به مراجعه به روش علمی است، هرچه فلسفه روان به دستاوردهای علمی توجه بیشتری کند، در تحلیل های عقلانی خود قویتر و باثبات‌تر خواهد بود. بخش سوم، نتیجه تعامل که روانشناسان تجربی باید کار بررسی تعقلی ماهیت روان را به فلسفه واگذار کرده و خود با روش علمی به بررسی ویژگی ها و عوارض روان بپردازد. اعتدال در تعامل فلسفه و علم. در اصرار بر تعامل میان دو قلمرو فلسفی و علمی، همواره باید اصل اعتدال و رعایت حدود هر یک را مد نظر قرار بگیریم. علم به اقتضای روش تجربی آن ثبات 100% ندارد و هر روز ممکن است به نتایجی برسد که با گذشته آن تفاوت داشته باشه، و فلسفه به اقتضای قلمرو روش خود عهده‌دار اثبات مبادی تصدیقی علمه و بر همین اساس باید پیش از ورود به بحث علمی تکلیف این مبادی روشن گردد. بونژه در چند مورد بر این نکته تاکید داره که هدف وی همانا طراحی خطوط کلی فلسفه‌ای است که به منظور پیشبرد تحقیقات روانشناختی مناسب است. بعضی از فلسفه ها برای مطالعه علمی انسان زیانبارند. فلسفه در برخی موارد از جمله در دیدگاه کانت مانع روانشناسی شده است. در مقابل، برخی فلسفه های روان این فلسفه را به این دلیل مردود میشمارند که با مادیگرایی قابل جمع نیسته. در جایگاهی انتخاب فرضیه این همانی، این فرضیه را بدان سبب ترجیح می‌دهد که با علوم معاصر سازش داره، و در مقابل رد آرمان‌گرایی، ضمن اینکه این دیدگاه طرز مثبتی داره، باور به آن به دلیل اینکه راه را برای روانشناسی علمی می‌بندد مردوده. این سخنان بدین معناست که ابتدا در پرتو علم تجربی به این باور رسیدیم که چیزی جز ماده وجود نداره، و سپس بر آن هستیم که بر اساس این باور فلسفه‌ای بسازیم. توجه دارید که سازش فلسفه با علوم به دو معناست. اول اینکه علم به نتیجه برسیم در علم به نتیجه برسیم و آنگاه فلسفه را بر اساس آن بنا کنیم، که این قطعا مردوده، چرا که دیگر فلسفه برای فلسفه باقی نمی‌ماند و به عبارتی فلسفه در اینجا به معنای تحلیل داده‌های جدید علمی خواهد بود که هر روز در حال تغییر است و به تبع آن تغییرات فلسفه نیز به طور مستمر تغییر می کند. معنای دوم این که فلسفه راهش را با روش خاص خود بپیماید و تنها برای تأیید یا ذکر نمونه به علم تمسک جوید، و البته این راهی نیست که نویسنده در پی آن است. انسان شناسی واژه‌ای با معنا و اصطلاحات گوناگونه. البته در اینجا شناخت انسان و ابعاد وجودی او مورد نظر بوده، و منظور اینه که در بررسی علوم انسانی پیش از ورود به هر مبحثی باید شناخت روشنی از انسان به عنوان موضوع اصلی آن علم به دست آوریم. انسان نقش اساسی را ایفا می‌کند و ابهام در تعریف ما از این انسان و جایگاه او در جهان سبب ابهام یا کجروی در آن علم خواهد شد. از دیدگاه بونژه، یکی از ویژگی‌های مکاتب وحدتگرا و دوگانه‌گرا بی‌ثباتی اونهاست و نویسنده به حق این بی‌ثباتی را ناشی از دور ماندن از یک جهان‌بینی روشن می‌داند که نکته کاملا صحیح و مهمی می‌باشد. جهان‌بینی به معنای نگاهی جامع و سیستماتیک به جهان است، به گونه‌ای که بر اساس آن همه اعضا جایگاه روشن خود را بیابند. برای دستیابی به تعریف روشن از انسان، باید پیش از ورود به میدان علم پاسخ قطعی این سوال را از راه‌های ممکن عقلی و نقلی در فلسفه و دین و با دقت کامل جستجو کنیم. پاسخ روشن به چنین سوالی در مورد انسان و جهان، بستر مناسب و مطمئنی را برای علوم انسانی و از جمله روانشناسی فراهم می‌آورد، چنان که سردرگمی در پاسخ به این سوالات سبب سردرگمی و ابهام و انحراف در علم خواهد شد.